سلام و صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح دوشنبه دوم مرداد ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازافرین میرزا خلیلی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبح دوشنبهتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
کاخ سفید میگوید آماده همراهی با کنگره بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه است.
تومان به طور رسمی واحد پول ایران شد.
رئیس جمهوری ترکیه برای میانجیگری میان کشورهای عرب بر سر بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد.
کاخ سفید روز یک شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه همکاری خواهد کرد. روز شنبه نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با شبکه خبری ABC لغو تحریم‌ها علیه روسیه را مشروط به حل کامل موضوع اوکراین دانسته و گفته است تا آن زمان کاخ سفید همکاری با کنگره بر سر تحریم‌ها را ادامه خواهد داد. با مصوبه اخیر قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه به دنبال مجازات روسیه به دلیل اقدامات سال 1393 در اوکراین و همچنین دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا هستند.
هیئت دولت روز یک شنبه در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری طبق لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران را تومان و برابر 10 ریال تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از این لایحه تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر پایه موازنه شرعی عنوان شده است. دولت ایران باید پیشنهاد تغییر واحد پول را در قالب لایحه بانک مرکزی به مجلس ارائه کند. در صورت تصویب، نمایندگان مجلس و موافقت شورای نگهبان واحد پول ایران تغییر خواهد کرد. تغییر واحد پولی برای مقابله با تورم و مشکلات اقتصادی در کشورهای دیگر هم تجربه شده است. ریال از زمان رضا شاه در ایران به عنوان واحد رسمی پول کشور تعیین شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یک شنبه به منظور میانجیگری میان کشورهای عربی بر سر بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه به عنوان متحد قطر در تلاش از تنش موجود میان کشورهای عربی و قطر را از طریق گفتگو حل کند. ملک سلمان پادشاه عربستان در این دیدار بر مبارزه با تروریسم و همچنین مبارزه با منابع مالی تروریسم تاکید کرد. آقای اردوغان نیز گفته است که عربستان نقش بزرگی در حل بحران قطر دارد. یک شنبه شب آقای اردوغان وارد کویت شد و با مقامات آن کشور دیدار کرد. در ادامه این سفر رئیس جمهوری ترکیه با مقامات قطر نیز دیدار و گفتگو می کند. از 15 خرداد ماه 4 کشور عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین با اتهام حمایت قطر از افراطگرایی و تقویت روابط با ایران ارتباط خود را با دوحه قطع کردند.
در جریان حادثه تیراندازی در داخل سفارت اسرائیل در عمان، پایتخت اردن، 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. آسوشیتد پرس به نقل از بیانیه دایره امنیت عمومی اردن میگوید پیش از وقوع تیراندازی چند اردنی برای کار نجاری وارد ساختمان سفارت اسرائیل شده بودند. پلیس اردن خبر داد 2 تن با شلیک گلوله کشته شدند و 2 زخمی این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. رویترز میگوید رسانه‌های اسرائیلی از پوشش خبری این حادثه منع شدند. هرچند خشونت علیه اسرائیلی ها در اردن به ندرت اتفاق می افتد، اما مقام های اردنی از جمله ملک عبدالله پادشاه اردن و نیز رئیس مجلس و وزیر خارجه اردن در روزهای گذشته در تماس با مقام های ارشد اسرائیلی درباره عواقب گسترش بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها هشدار داده بودند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد که تمامی مراجع تصمیم گیرنده با توزیع مواد مخدر دولتی موافقت کردند. حسن نوروزی گفته است که این طرح به منظور قطع رابطه معتادان و قاچاقچیان در کشور صورت می‌گیرد. سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز یکشنبه گفت هدف این طرح کاهش آمار اعتیاد تا حد ممکن است. آقای صفاتیان با اعلام وجود 220 تا 250 هزار قاچاقچی در کشور افزود که هدف از طرح توزیع مواد مخدر دولتی کنترل اقتصاد پرقدرتی است که با آن میتوان کارهای بزرگی انجام داد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه این تعداد معتاد 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر میزنند گفت که از این میزان حدود 20 هزار میلیارد تومان سهمی است که مردم بابت خرید مواد مخدر به قاچاقچیان میپردازند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز در ادامه سفر دو روزش به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عربستان سعودی و کویت به قطر میره و با مقام‌های این کشور دیدار میکنه. آقای اردوغان به منظور یافتن راه حلی برای بحران اخیر بین قطر و کشورهای عرب در نخستین روز سفرش با مقام‌های عربستان سعودی و کویت دیدار و گفتگو کرده بود. بابک غفوری آذر در این باره بیشتر گزارش میده.
تلاش‌های دیپلماتیک رئیس جمهوری ترکیه برای پادرمیانی در بحران میان قطر و کشورهای عربی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از روز یکشنبه با سفر به سه کشور منطقه جدی‌ترین تلاشش را برای حل این بحران آغاز کرد. او عالی رتبه‌ترین مقام سیاسی محسوب می‌شود که از زمان آغاز این بحران با سفر به تعدادی از کشورهای طرف این منازعه تلاشی دیپلماتیک را انجام می‌دهد. پیش از او وزرای خارجه آمریکا و فرانسه نیز سفرهایی میانجیگرایانه انجام داده بودند، اما آقای اردوغان اولین رئیس جمهوری است که پا به این منازعه گذاشته است. یک ماه پیش عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین قطر را به تأمین مالی گروه‌های تروریستی و همسویی با ایران متهم و ضمن قطع رابطه با این کشور تحریم‌هایی را نیز علیه آن اعمال کردند. قطر اتهام‌های وارد شده را رد کرده است. رجب طیب اردوغان که در منازعه اخیر مواضعی نزدیک به قطر داشته، روز یکشنبه پیش از ترک ترکیه در فرودگاه استانبول از دشمنانی صحبت کرد که به گفته او به دنبال برافروختن شعله تنش‌ها میان برادران در منطقه هستند. او البته نامی از این دشمنان نبرد، اما گفت تداوم این بحران به نفع هیچ کس نیست. آقای اردوغان ساعتی پس از بیان این صحبت‌ها در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. از محتوای صحبت‌های این دو رهبر جز توضیحات رسمی خبرگزاری رسمی عربستان سعودی مبنی بر آنکه آنها درباره راه‌های مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن صحبت کردند خبری منتشر نشده است. حضور آقای اردوغان در عربستان کوتاه بود و او عصر روز یکشنبه وارد کویت شد و با صباح آل احمد آل صباح امیر کویت دیدار کرد. کویت در منازعه اخیر نقش میانجی را ایفا کرده است. خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در قطر با امیر این کشور دیدار می‌کند تا با طرف دیگر منازعه اخیر هم تبادل نظر کند. ترکیه از زمان آغاز بحران اخیر یکی از اصلی ترین کشورها در تأمین منابع غذایی قطر بوده و همچنین پایگاه نظامیش در این کشور را تقویت کرده است. تلاش‌های میانجیگران قبلی بحران اخیر در خاورمیانه تاکنون به نتیجه خاصی منجر نشده و حالا نگاه‌ها متوجه تلاش‌های رئیس جمهوری ترکیه در این زمینه است.
درباره سفر رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای عرب خلیج فارس با مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، این سفر در چه شرایطی انجام میشه و اهمیت اون در چیه؟
عرض کنم که حدود 50 روز از شروع بحران قطر گذشته و ما در این مدت شاهد مسائل زیر بودیم. اینکه دولت قطر حاضر نشده موضعش عوض بکنه، امریکا آنچنان استقبال گرمی نکرد از موضعی که عربستان در پیش گرفت و به نظر میاد که دو طرف دارن حالا سعی میکنن که یک مقدار به طرف یک توافقی نزدیک بشن. در این رابطه آنچه که مهم هست سفری هست که آقای اردوغان دیروز و امروز به منطقه کرده و ایشون داره خودش رو به شکل قاموس یک سیاستمدار مهم منطقه ارائه میکنه که برای حل بحران پیش قدم شده و ضمناً کمکی هم به وضعیت خودش بکنه با در نظر گرفتن بحرانی که در ترکیه باش روبرو هستن. از سوی دیگه هم ما شاهد این بودیم که وزیر امور خارجه امریکا که اولین تجربه جدی خودش رو در این مقام کسب کرد و متاسفانه تجربه خیلی جالبی نبود، ایشون دست خالی برگشت از ریاض و تنها دستاوردشون بود که تونست با قطر به یک توافق نامه‌ای در رابطه با مبارزه با تروریسم دست بزنه که فکر میکنم این پیش زمینه اتفاقاتی است که تا به حال افتاده.
حالا این چهار کشوری که با قطر قطع رابطه کردن اونو متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی میکنن، اما این اتهامو میبینیم به برخی از کشورهای دیگه هم میزنن.
بله کاملا همینطوره. ببینین اولا که امریکا در گذشته نه تنها قطر بلکه عربستان، بحرین، کویت و دیگران رو هم متهم به این کرده که اجازه میدن که افراد ثروتمند از خاک اون کشورها استفاده بکنن و منابع مالی گروه های تروریستی رو به اصطلاح فراهم بکنن. اما مسئله مشکل تر این است که تعریف دقیق چی هست از اینکه ما چه گروهی رو به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد میکنیم. برای مثال دعوا در رابطه با سوریه این بود که آیا جبهه النصرت رو باید به عنوان یک گروه تروریستی حساب کرد یا نه، یا در رابطه با اخوان المسلمین مصر آیا این گروهی که سالهاست دهه هاست فعالیت‌های نظامی خودش رو کنار گذاشته هنوز به عنوان یک گروه تروریستی باید برشمرد. بنابراین به نظر میاد که دعوا وجود داره، موضع‌ها هم مشخص نیست. برای مثال اگه دولت امریکا قطر رو یک کشور حامی تروریست میدونه، چند هفته پیش قرار شد که 12 میلیارد دلار هواپیماهای F-15 به همین کشور قطر بفروشه. بنابراین به نظر میاد که خیلی مشخص نیست، در خواسته های عربستان هم معلوم نیست که دقیقا این گروه ها کدام هست.
بله، حالا چه چشم‌اندازی برای پایان این بحران وجود داره؟
ببینید به نظر من مسئله این است که امریکا از عمل کرده و موزگیری عربستان خوشنود نیست، اما از سوی دیگر هم حاضر نخواهد شد که بیاد و به شکل علنی از موضع عربستان انتقاد بکنه. برابر این اتفاقی که خواهد افتاد احتمالا این است که در طول هفته ها یا ماه های آینده ما شاهد این هستیم که هر دو طرف سعی میکنن مواضع خودشون رو تعدیل بکنن. تا به حال هم شاهد این بودیم، عربستان شروع کرد با 13 تا شرط گذاشتن، امروزه حالا این شرط ها رو آوردن به 6 تا شرط کردن که شرط های به نظر خیلی آسان‌تر و قابل قبولی هست برای قطر. برای به نظر من این است که در آخر مسئله ملک سلمان عربستان طرحی رو ارائه خواهد داد و دولت قطر و دیگران هم با این مسئله کمک خواهند کرد، توافق خواهند کرد، ولی به شکلی که آبروی دو طرف برای به شکلی از بین نرفته باشه. مسئله کلیدی تر ولی واقعا این است که حالا بعد از امضای هر گونه توافق هم واقعا این کشورها نه فقط قطر بلکه دیگران هم چه اقدام جدی برای مبارزه با تروریسم خواهند کرد.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل که همراه ما بودیم.
تشکر.
میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام های شما رو در همین برنامه با صدای خودتون پخش میکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 است. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
تلویزیون آمریکا چند روز پیش گفتن که تو اخبارشون که در عراق موصل 30,000 پیکار جو داعش کشته شده. میشه یه توضیح بدن که یا بدین که این 30,000 تا رو کجا خاکشون کردن؟ همین فقط 30,000 تا رو کشتن؟ آخه 30,000 خیلیه، یکی دوتا نیست. اینا کجا خاکشون میکنن؟ من دوست داشتم اینا بدونم اگه امکان داره بگین.
رادیو فردا شنیدم که آقای جنتی فرمودن که ما از آمریکا نمیترسیم، ما قدرتمون زیاده، خوشحالی ما رو نترسون. در درجه اول آقای جنتی شما از مردم سوال کردین که من اجازه دارم یا همچی حرف بزنم یا نه؟ شما که توی سن نمیخوای برید توی صحرای نبرد که جوانای ایران باید برن، شما باید کسب تکلیف از خانواده ها از مادرها سوال کن. از خودت واقعا سوال کن بچه من حاضر بره تو میدون جنگ؟ ما بل کنیم دیگه، بس تو رو خدا.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز دوشنبه. امروز بیشتر نقاط کشور شاهد آسمانی صاف و آفتابیه، اما در برخی نقاط شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و غرب مازندران رگبار پراکنده باران و وزش باد دور از انتظار نیست. از امروز بعد از ظهر برخی مناطق غرب و جنوب غرب شاهد افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط هم گرد و خاک پیش بینی میشه. اهواز با دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر به عنوان گرمترین شهر ایران همچنان پیشتازه. شهر کرد هم با 10 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر کشوره. همچنین امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باده.
سرخط خبرها. کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه همکاری خواهد کرد. هیئت دولت روز یکشنبه در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری بر پایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانک کشور واحد پول ایران را از تومان و برابر با 10 ریال تعیین کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه به منظور میانجیگری میان کشورهای عربی بر سر بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد. ترکیه به عنوان متحد قطر در تلاش است تنش موجود میان کشورهای عربی و قطر را از طریق گفتگو حل کند. در جریان حادثه تیراندازی در داخل سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن، دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه دایره امنیت عمومی اردن میگوید پیش از وقوع تیراندازی چند اردنی برای کار نجاری وارد ساختمان سفارت اسرائیل شده بودند. در تظاهراتی در آنکارا پایتخت ترکیه 61 تن توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. این افراد در حمایت از دو معلم که 2 ماه پیش به دلیل اعتصاب غذا بازداشت شدند دست به تظاهرات زدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت تمامی مراجع تصمیم گیرنده با توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد. حسن نوروزی گفته است این طرح به منظور قطع رابطه معتادان و قاچاقچیان در کشور صورت می‌گیرد. وزرای دفاع ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری‌های دفاعی نظامی امضا کردند که شامل تبادل تجربیات در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، امنیت مرزها و پشتیبانی آموزشی، تدارکاتی، فنی و نظامی می‌شود.
ونزوئلا روز شنبه شاهد درگیری و زد و خورد بین مخالفان دولت و نیروهای امنیتی بود. این در حالیه که مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از مردم این کشور خواستند که دست به اعتصاب سراسری 2 روزه بزنند. سیاوش سعادتیان گزارش میده.
درگیری های روز شنبه در کاراکاس پایتخت ونزوئلا پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی از ورود تظاهرکنندگان به ساختمان دادگاه عالی این کشور جلوگیری کردند. شماری از مخالفان با پرتاب کوکتل مولوتوف به مقابله با پلیس پرداختند و نیروهای امنیتی با گاز اشکاور و بمب‌های آتش‌زا معترضان را از اطراف ساختمان دادگاه عالی عقب راندند. مخالفان در ونزوئلا در 3 ماه گذشته در شهرهای مختلف این کشور علیه نیکولاس مادورو دست به تظاهرات زدند و خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودرس در این کشور شدند. تا کنون بیش از 100 تن در خشونت‌های ونزوئلا جان خود را از دست دادند. مخالفان همچنین خواستار آن هستند تا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا برگزاری انتخابات مجمع ملی برای بازنویسی قانون اساسی این کشور را لغو کند. آقای مادورو قصد دارد با تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی دست به تغییراتی در قانون اساسی ونزوئلا بزند. منتقدان آقای مادورو میگویند او برای باقی ماندن در قدرت و دور زدن انتخابات چنین تصمیمی گرفته است. در درگیری‌های روز شنبه در کاراکاس، شماری از معترضان از جمله وئیلی آرتگا، هنرمند 23 ساله‌ای که در مقابل صف نیروهای امنیتی ویالون می‌نواخت، زخمی شدند. این ویالونیست ونزوئلایی روز یکشنبه در یک پیام توییتری عکس‌هایی از صورت زخمی خود را منتشر کرد.
نه گلوله های مشقی و ساچمه‌ای و نه خرد کردن ویالون هم نمیتواند مبارزه ما را متوقف کند.
ونزوئلا با وجود برخورداری از بزرگترین ذخیره نفت جهان با وخیمترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبرو شده و جمعیت این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و دارو روبروست.
ونزوئلا نو له دا اوردنز نادیه.
نیکولاس مادورو و حامیانش تظاهر کنندگان را تروریست خطاب کردند و میگویند که مخالفان در پی کودتا با حمایت آمریکا علیه دولت قانونی این کشور هستند. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت ونزوئلا را تهدید کرد در صورتی که دست به تغییرات در قانون اساسی زند تحریم‌هایی را علیه کاراکاس اعمال خواهد کرد. قرار است هفته آینده اعضای هیئت بررسی مجدد قانون اساسی ونزوئلا در انتخاباتی سراسری تعیین شوند.
به بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز رسیدیم و همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ صبح دوشنبه رو با هم ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق مطلبی داره که در اون به اظهار نظرهای فرزندان دو چهره اصلاح طلب پرداخته، صحبتایی که جنجال برانگیزم بوده. در این باره به چه نکاتی اشاره شده؟
بله، روزنامه شرق در یادداشتی که منتشر کرده با تیتر پس لرزه های ماجرای ژن خوب اشاره کرده که آقای حمید رضا عارف، فرزند محمد رضا عارف، وقتی که مورد سوال قرار گرفته که موقعیت فعلیش رو چگونه کسب کرده، آیا از طریق رانت بوده، ایشون گفته که نه، این ناشی از خون برتر و ژن خوب هست. که این اظهارات ایشون به نوشته روزنامه شرق بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. بسیاری حتی از چهره‌های اصلاح طلب انتقاد کردن از فرزند آقای عارف که چرا چنین سخنی رو بر زبان آورده. البته روزنامه شرق نوشته که مصطفی موسوی لاری، فرزند عبدالواحد موسوی لاری، هم اومده برای اینکه در واقع انتقاد بکنه از منتقدان فرزند آقای عارف، گفته چند کفتار گاوهای وحشی رو رم میدن و یه تعداد گاو وحشی هم به دنبال اینها میرن بدون اینکه بدونن کجا در حال رفتن هستن، که این هم یه توهین دیگه‌ای بوده. و البته روزنامه شرق نوشته که فرزند آقای موسوی لاری از اظهارات خودش عذرخواهی کرده و مطلب خودش رو در اینستاگرام حذف کرده، اما فرزند آقای عارف چنین کاری رو انجام نداده. امروز روزنامه قانون هم یه یادداشت داره در انتقاد از اظهارات فرزندان این دو چهره اصلاح طلب و نوشته که این روزها ما با یه مشکل تازه مواجهیم، فرزندان برخی از مسئولین که اظهاراتی چنین هم بیان میکنن و موجب میشن که خانواده و پدران یا مادران اونها هم مورد انتقاد قرار بگیرن.
حالا روزنامه جوان هم یادداشتی داره به عنوان مرزهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران. در این یادداشت به چه موضوعی اشاره شده؟
بله، این یادداشت در روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، نویسندش آقای یدالله جوانی هست، رئیس پیشین اداره سیاسی سپاه پاسداران. و در اظهارات در این یادداشت ایشون گفته که چند روز پیش فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری تاکید کرده که آمریکا قبل از اینکه تحریم بکنه سپاه پاسداران رو، باید پایگاه‌های خودش رو از منطقه خارج کنه. حالا آقای یدالله جوانی گفته که جمهوری اسلامی یک مرزهای امنیتی خارج از مرزهای سیاسی برای خودش تعریف کرده، به شعاع 1000 کیلومتر که از شرق به گفته ایشون تا دریای مدیترانه میرسه، از در واقع شمال غربی ایران به دریای مدیترانه میرسه، از غرب هم تا شعاع 1000 کیلومتری مرزهای ایران و افغانستان، ایران و پاکستان، از جنوب هم همین گونه ادامه داره. و البته ایشون تاکید کرده که آمریکا باید چنین سازوکاری رو بپذیره، چرا که جمهوری اسلامی یک قدرت تازه‌ای هست در منطقه.
اینطور که در خبرها اومده مشروب دستساز در سیرجان مشکل آفرین شده، طوری که روزنامه اعتماد از تلفات مشروب مسموم نوشته. درباره جزئیات این خبر هم توضیح میدین؟
ولی روزنامه اعتماد در این گزارش خبر داده که در سیرجان طی دو روز گذشته سه بیمارستان شاهد حضور تعداد پرشماری از شهروندانی بودند که بر اثر مسمومیت الکل مراجعه کرده بودند به بیمارستان. برخی از این افراد در مراسم یا جشن‌ها مسموم شدند و برخی هم در به شکل انفرادی در واقع مشروب الکلی مصرف کرده بودند. روزنامه اعتماد نوشته که دست کم 78 نفر مسموم شدند که 3 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن، 3 نفر هم وضعیتشون وخیم گزارش شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خواب زبستانی گم تمام میشه ولی خواب ایرانی ها هرگز تمام نمیشه. تا که میخواد گول فریبکاری های جناح حاکم را بخورن. من نمیدونم ایرانی ها که میخواد خواب غفلت بیدار شد.
این آقای خامنه‌ای قدرت داد دست سپاه، آیا میدونه 20 سال دیگه چی میخواد بشه ایران؟ یعنی قدرت سپاه در دست بگیره پادشاه بشه؟ میشه دخل اینطور؟ نمیشه که یه نفر به ایش حالی بکنه دیگه آقا.
من یک آدم بیستوادی هستم، 50 سالم، ولی یه گلگی از مردم دارم. اون اینه که چرا هر کس میاد تو کلام هر دروغ سرهم میکنه همه باورشون میشه.
سری میزنیم به دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. بعد از اینکه فرنگی‌کارا روی سکوی قهرمانی ایستادن، آزادکارا هم این عنوان رو تکرار کردن با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز مسابقاتی که در بانکوک برگزار شد. در کشتی آزاد ایران توسط عرفان جعفریان، مهدی عشقی، سید مهدی هاشمی و عباس فروتن به مدال طلا دست یافت که جالب هر 4 نفر از استان مازندران هستن و 3 نفرشون از شهرستان جویبار که نشون میده اون خطه همچنان سازنده ترین و قطب اصلی کشتی آزاد ایران محسوب میشه در تمام رده های سنی. خبر بعدی حذف تیم ملی فوتبال امید ایران از رقابت های جام ملت های آسیا. از همون مرحله مقدماتی ایران حذف شد و دیگه نمیتونه در دور نهایی حضور داشته باشه. بعد از نتایج ضعیف در این مسابقات، پیروزی خفیف در برابر قرقیزستان و شکست 2-0 مقابل عمان باعث شد که ایران از گردونه رقابت‌ها کنار بره با سرمربیگری امیرحسین پیروانی که پیشتر در رقابت‌های جام جهانی جوانان هم تیم ایران با سرمربیگری او از دور رقابت‌ها حذف شد و بعد به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب شد که انتقاداتی صورت گرفته بود مبنی بر اینکه وقتی کسی در یک رده سنی نمیتونه نتیجه مطلوب به دست بیاره، چطور به عنوان سرمربی در رده سنی بالاتر در واقع ترفیع پیدا میکنه که به هر حال در نهایت با حذف تیم ملی امید همراه شد این انتصاب. و خبر آخر، اعتراضات بازیکنان و کادر فنی تیم نفت سرانجام جنبه عینی پیدا کرد. اونا تجمع کردن مقابل وزارت نفت و پلاکاردی هم در دست داشتن و نصب کرده بودن در اعتراض به آقای تقی گلرخسار که حق اونا رو نمیده و نوشته بودن که این حق و ناسه و خوردن ندارد. آقای گلرخسار 6 سال پیش خبرساز شده بود به عنوان مدیرعامل رستوران گردون برج میلاد به خاطر بستنی هایی با روکش طلا. بعد از تجمع مقابل وزارت نفت، اونا به مقابل سازمان بازرسی کل کشور رفتند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال، وحید امیری بازیکن تیم ملی و باشگاه پرسپولیس از جمله افرادی بودند که جزو طلبکاران باشگاه نفت هستند در این تجمع بودند. حتی فردی که به عنوان یخفروش از باشگاه طلب داره او هم جزء طلبکاران باشگاه نفته. در نهایت در سازمان بازرسی کل کشور به اونا گفته شد که شکایتشون رو از طریق دادگاه‌های عمومی پیگیری کنن و مدارکشون رو به سازمان بازرسی هم بدن برای حصول نتیجه نهایی. دوشنبه‌ای سرشار از سلامتی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 صبح دوشنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش دوم برنامه سخن با خبر رادیو فردا همراهتون هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. همچنان همراه ما باشید با بخش‌های مختلف این برنامه.
به بخش دوم صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما پیش از هر چیز موردی داریم بر آخرین اخبار ایران و جهان.
کاخ سفید میگوید آماده همراهی با کنگره بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه است.
تومان به طور رسمی واحد پول ایران شد.
رئیس جمهوری ترکیه برای میانجیگری میان کشورهای عرب بر سر بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد.
کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه همکاری خواهد کرد. روز شنبه نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با شبکه خبری ABC لغو تحریم‌ها علیه روسیه را مشروط به حل کامل موضوع اوکراین دانسته و گفته است تا آن زمان کاخ سفید همکاری با کنگره بر سر تحریم‌ها را ادامه خواهد داد. با مصوبه اخیر قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه به دنبال مجازات روسیه به دلیل اقدامات سال 1393 در اوکراین و همچنین دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا هستند.
هیئت دولت روز یکشنبه در جلسه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری طبق لایحه اصلاح قانون پولیو بانکی کشور واحد پول ایران را تومان و برابر 10 ریال تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا هدف از این لایحه تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر پایه موازین شرعی عنوان شده است. دولت ایران باید پیشنهاد تغییر واحد پول را در قالب لایحه بانک مرکزی به مجلس ارائه کند. در صورت تصویب نمایندگان مجلس و موافقت شورای نگهبان واحد پول ایران تغییر خواهد کرد. تجربه تغییر واحد پولی برای مقابله با تورم و مشکلات اقتصادی در کشورهای دیگر هم سابقه داشته است. ریال از زمان رضا شاه در ایران به عنوان واحد رسمی پول کشور تعیین شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه به منظور میانجیگری میان کشورهای عربی بر سر بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز ترکیه به عنوان متحد قطر در تلاش است تنش موجود میان کشورهای عربی و قطر را از طریق گفتگو حل کند. ملک سلمان پادشاه عربستان در این دیدار بر مبارزه با تروریسم و همچنین مبارزه با منابع مالی تروریسم تاکید کرد. آقای اردوغان نیز گفته است که عربستان نقش بزرگی در حل بحران قطر دارد. یک شنبه شب آقای اردوغان وارد کویت شد و با مقامات آن کشور دیدار کرد. در ادامه این سفر رئیس جمهوری ترکیه با مقامات قطر نیز دیدار و گفتگو می کند. از 15 خرداد ماه 4 کشور عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین با اتهام حمایت قطر از افراطگرایی و تقویت روابط با ایران، روابط خود را با دوحه قطع کردند.
در جریان حادثه تیراندازی در داخل سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن 2 کشته و 2 دیگر زخمی شدند. آسوشیتد پرس به نقل از بیانیه دایره امنیت عمومی اردن میگوید پیش از وقوع تیراندازی چند اردنی برای کار نجاری وارد ساختمان سفارت اسرائیل شده بودند. پلیس اردن خبر داد 2 با شلیک گلوله کشته شده و 2 زخمی این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. رویترز میگوید رسانه‌های اسرائیلی از پوشش خبری این حادثه منع شدند. هرچند خشونت علیه اسرائیلی‌ها در اردن به ندرت اتفاق می‌افتد، اما مقام‌های اردنی از جمله ملک عبدالله پادشاه اردن و نیز رئیس مجلس و وزیر خارجه اردن در روزهای گذشته در تماس با مقام‌های ارشد اسرائیلی درباره عواقب گسترش بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هشدار داده بودند.
در تظاهراتی در آنکارا پایتخت ترکیه 61 تن توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. این افراد در حمایت از دو معلم که 2 ماه پیش به دلیل اعتصاب غذا بازداشت شدند دست به تظاهرات زدند. پلیس با استفاده از گاز فلفل و ماشین‌های آب‌پاش تجمع کنندگان را متفرق و تعدادی را نیز بازداشت کرد. یک استاد ادبیات و یک معلم مقطع ابتدایی شغل خود را در پاکسازی عمومی دولتی در ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه 95 از دست داده و به همین دلیل دست به اعتصاب قضا زدند. در یک سال گذشته بیش از 150 هزار تن از کارکنان نهادهای دولتی تعلیق و یا از کار برکنار شدند و حدود 50 هزار تن نیز در انتظار محاکمه خود هستند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز در ادامه سفر 2 روزه‌اش به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عربستان سعودی و کویت به قطر میره و با مقام‌های این کشور دیدار میکنه. آقای اردوغان به منظور یافتن راه حلی برای بحران اخیر بین قطر و کشورهای عرب در نخستین روز سفرش با مقام‌های عربستان سعودی و کویت دیدار و گفتگو کرده بود. بابک غفوری آذر در این باره بیشتر گزارش میده.
تلاش‌های دیپلماتیک رئیس جمهوری ترکیه برای پادرمیانی در بحران میان قطر و کشورهای عربی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از روز یکشنبه با سفر به 3 کشور منطقه جدی‌ترین تلاشش را برای حل این بحران آغاز کرد. او عالی رتبه ترین مقام سیاسی محسوب می شود که از زمان آغاز این بحران با سفر به تعدادی از کشورهای طرف این منازعه تلاشی دیپلماتیک را انجام می دهد. پیش از او وزرای خارجه آمریکا و فرانسه نیز سفرهایی میانجیگرایانه انجام داده بودند، اما آقای اردوغان اولین رئیس جمهوری است که پا به این منازعه گذاشته است. 1 ماه پیش عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین قطر را به تأمین مالی گروه‌های تروریستی و همسویی با ایران متهم و ضمن قطع رابطه با این کشور تحریم‌های را نیز علیه آن اعمال کردند. قطر اتهام‌های وارد شده را رد کرده است. رجب طیب اردوغان که در منازعه اخیر مواضعی نزدیک به قطر داشته، روز یکشنبه پیش از ترک ترکیه در فرودگاه استانبول از دشمنانی صحبت کرد که به گفته او به دنبال برافروختن شعله تنش‌ها میان برادران در منطقه هستند. او البته نامی از این دشمنان نبرد، اما گفت تداوم این بحران به نفع هیچ کس نیست. آقای اردوغان ساعتی پس از بیان این صحبت‌ها در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. از محتوای صحبت‌های این دو رهبر جز توضیحات رسمی خبرگزاری رسمی عربستان سعودی مبنی بر آنکه آنها درباره راه‌های مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن صحبت کردند خبری منتشر نشده است. حضور آقای اردوغان در عربستان کوتاه بود و او عصر روز یکشنبه وارد کویت شد و با صباح آل احمد آل صباح امیر کویت دیدار کرد. کویت در منازعه اخیر نقش میانجی را ایفا کرده است. خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در قطر با امیر این کشور دیدار می‌کند تا با طرف دیگر منازعه اخیر هم تبادل نظر کند. ترکیه از زمان آغاز بحران اخیر یکی از اصلی ترین کشورها در تأمین منابع غذایی قطر بوده و همچنین پایگاه نظامیش در این کشور را تقویت کرده است. تلاش‌های میانجیگران قبلی بحران اخیر در خاورمیانه تاکنون به نتیجه خاصی منجر نشده و حالا نگاه‌ها متوجه تلاش‌های رئیس جمهوری ترکیه در این زمینه است.
درباره سفر رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای عرب خلیج فارس با مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، این سفر در چه شرایطی انجام میشه و اهمیت اون در چیه؟
عرض کنم که حدود 50 روز از شروع بحران قطر گذشته و ما در این مدت شاهد مسائل زیر بودیم. اینکه دولت قطر حاضر نشده موضعش عوض بکنه، امریکا آنچنان استقبال گرمی نکرد از موضعی که عربستان در پیش گرفت و به نظر میاد که دو طرف دارن حالا سعی میکنن که یک مقدار به طرف یک توافقی نزدیک بشن. در این رابطه آنچه که مهم هست سفری هست که آقای اردوغان دیروز و امروز به منطقه کرده و ایشون داره خودش رو به شکل قاموس یک سیاستمدار مهم منطقه ارائه میکنه که برای حل بحران پیش قدم شده و ضمناً کمکی هم به وضعیت خودش بکنه با در نظر گرفتن بحرانی که در ترکیه باش روبرو هستن. از سوی دیگه هم ما شاهد این بودیم که وزیر امور خارجه امریکا که اولین تجربه جدی خودش رو در این مقام کسب کرد و متاسفانه تجربه خیلی جالبی نبود، ایشون دست خالی برگشت از ریاض و تنها دستاوردشون بود که تونست با قطر به یک توافق نامه‌ای در رابطه با مبارزه با تروریسم دست بزنه که فکر میکنم این پیش زمینه اتفاقاتی است که تا به حال افتاده.
حالا این چهار کشوری که با قطر قطر رابطه کردن اونو متهم به حمایت از گروه های تروریستی میکنن، اما این اتهامو میبینیم به برخی از کشورهای دیگه هم میزنن.
بله کاملا همینطوره. ببینین اولا که امریکا در گذشته نه تنها قطر بلکه عربستان، بحرین، کویت و دیگران رو هم متهم به این کرده که اجازه میدن که افراد ثروتمند از خاک اون کشورها استفاده بکنن و منابع مالی گروه های تروریستی رو به اصطلاح فراهم بکنن. اما مسئله مشکل تر این است که تعریف دقیق چی هست از اینکه ما چه گروهی رو به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد میکنیم. برای مثال دعوا در رابطه با سوریه این بود که آیا جبهه النصرت رو باید به عنوان یک گروه تروریستی حساب کرد یا نه، یا در رابطه با اخوان المسلمین مصر آیا این گروهی که سالهاست دهه هاست فعالیت‌های نظامی خودش رو کنار گذاشته هنوز به عنوان یک گروه تروریستی باید برشمرد. بنابراین به نظر میاد که دعوا وجود داره، موضع‌ها هم مشخص نیست. برای مثال اگه دولت امریکا قطر رو یک کشور حامی تروریست میدونه، چند هفته پیش قرار شد که 12 میلیارد دلار هواپیماهای F-15 به همین کشور قطر بفروشه. بنابراین به نظر میاد که خیلی مشخص نیست، در خواسته های عربستان هم معلوم نیست که دقیقا این گروه ها کدام هست.
بله، حالا چه چشم‌اندازی برای پایان این بحران وجود داره؟
ببینید به نظر من مسئله این است که امریکا از عمل کرده و موزگیری عربستان خوشنود نیست، اما از سوی دیگر هم حاضر نخواهد شد که بیاد به شکل علنی از موضع عربستان انتقاد بکنه. برای این اتفاقی که خواهد افتاد احتمال این است که در طول هفته ها یا ماه های آینده ما شاهد این هستیم که هر دو طرف سعی میکنن مواضع خودشون رو تعدیل بکنن. تا به حال هم شاهد این بودیم، عربستان شروع کرد با 13 تا شرط گذاشتن، امروزه حالا این شرط ها رو آوردن به 6 تا شرط کردن که شرط های به نظر خیلی آسان‌تر و قابل قبولی هست برای قطر. برحال به نظر من این است که در آخر مسئله ملک سلمان عربستان طرحی رو ارائه خواهد داد و دولت قطر و دیگران هم با این مسئله کمک خواهند کرد، توافق خواهند کرد، ولی به شکلی که آبروی دو طرف برحال به شکلی از بین نرفته باشه. مسئله کلیدی تر ولی واقعا این است که حالا بعد از امضای هر گونه توافق هم واقعا این کشورها نه فقط قطر بلکه دیگران هم چه اقدام جدی برای مبارزه با تروریسم خواهند کرد.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل که همراه ما بودیم.
تشکر.
یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
به نظر می‌رسد که خط پوتین خامنه‌ای برای دور ماندن ایران از روابط حسنه با غرب عملی خواهد شد. زیرا روشن است آمریکا اهدافی را که از تحریم‌ها اعلام می‌کند قابل دستیابی نخواهند بود، به جز اینکه ایران را هرچه بیشتر به روسیه وابسته‌تر کنند.
آقای جعفری فرمایش کرده بودی که اگه تحریم‌ها برای علیه ما چیز کنند آمریکایی‌ها بایستی هزاران کیلومتر اونورتر از ایران برن. بازم مردم فریبی یعنی اینقدر قدرت داری شما به آمریکایی با ما ضربه میزنه، هواپیما ما رو میزنه.
یک دونه گلوله نتونستی به سر اونا شروع کنی؟ چرا دروغ میگی؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه همکاری خواهد کرد. هیئت دولت روز یکشنبه در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری بر پایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران را تومان و برابر 10 ریال تعیین کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه به منظور میانجیگری میان کشورهای عربی بر سر بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد. ترکیه به عنوان متحد قطر در تلاش است تنش موجود میان کشورهای عربی و قطر را از طریق گفتگو حل کند. در جریان حادثه تیراندازی در داخل سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه دایره امنیت عمومی اردن میگوید پیش از وقوع تیراندازی چند اردنی برای کار نجاری وارد ساختمان سفارت اسرائیل شده بودند. در تظاهراتی در آنکارا پایتخت ترکیه 61 تن توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. این افراد در حمایت از 2 معلم که 2 ماه پیش به دلیل اعتصاب غذا بازداشت شدند دست به تظاهرات زدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت تمامی مراجع تصمیم گیرنده با توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد. حسن نوروزی گفته است این طرح به منظور قطع رابطه معتادان و قاچاقچیان در کشور صورت می‌گیرد. وزرای دفاع ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری‌های دفاعی نظامی امضا کردند که شامل تبادل تجربیات در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، امنیت مرزها و پشتیبانی آموزشی، تدارکاتی، فنی و نظامی می‌شود.
طبق روال هر دوشنبه مروری داریم بر خبرهای فرهنگی که همراه فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به اونها میپردازیم. آقای سرکوهی، نمایش بنگاه تئاترال نوشته علی نصیریان و به کارگردانی هادی مرزبان در تالار سنگلج روی صحنه رفته. این تئاتر 43 سال پیش هم اجرا شده گویا. این اجرای اخیرش چه شاخصه هایی داره؟ چه تفاوتی با اجرای بیش از 4 دهه پیش داره؟
پهلوانی به جادوی بدخواهان خاری در سینه پیدا میکنه که او را آزار میده. پهلوانان دیگر داستان سعی میکنن که این خار رو از سینه او بیرون بیارن، اما این تلاش ها ناکام میمونه. این در واقع یکی از تمایه‌های اصلی نمایش بنگاه تئاترال هستش که علی نصیریان 43 سال پیش زمانی که جزء به اصطلاح تئاتر روشنفکری بود و میخواست که تئاتر ملی رو یکی از سازندگان تئاتر ملی باشه، بر اساس تخت حوزی این نمایش رو نوشت، خودش کارگردانی کرد و عزت الله انتظامی و معین شهابی و پرویز کاردار و دیگران در او بازی کردن. اما این نمایش بیشتر همونطور گفتم تخت حوزی بود و تلاشی برای تئاتر ملی. اما این بار ما با یک اجرای مدرن اولا روبرو هستیم و بعد هم یک اجرای کاملا متفاوت با اجرای قبلی. در واقع ما یک خانشی از این نمایش روبرو هستیم که با شرایط امروز ایران تطبیق داده شده. مرزبان برای برقراری رابطه برخی دیالوگ ها رو به نمایش افزوده، تلفیقی کرده از نقالی تعزیه پردخانی و تخت حوزی، اما در عین حال نمایش تخت حوزی نیست. 2 پرده است. پرده اول یک اجرای نو متفاوت از نمایش رو حوزی قدیمی و پرده دوم که اجرای مدرنیست، پهلوانی کچلی است که از عصر قدیم به دوران حالا میاد و مثلا رپرهای جوان ایرانی رو نگاه میکنه. ما و در این نگاه که به جامعه امروزی میشه، ما انحطاط و میان مالیگی رو میبینیم که در لایه‌های مختلف جامعه تنیده شده، ویرانی و پوسیدگی درونی اخلاقی فرهنگی و ریا و سالوسی که بر جامعه حاکم هستش. شورشی است علیه همه در واقع آشفتگی‌ها از طریق آشفته کردن بیشتر اونا. مرزبان با رادیکال کردن اعتزال علیه وضعیت مبتذل در این نمایش موضع میگیره و در پایان هم گفته میشه که ببخشید که فرهاد و شیرین و پهلوانان و همه چیز در این نمایش تقلبی است.
سریع هم بزنیم به حراج اخیر تهران که وزارت ارشاد تابلوی از کمال ملک رو برای موزه هنرهای معاصر خریده که انتقاد بسیاری از هنرمندان و انجمن نقاشان هم به دنبال داشته. دلیل این انتقادها چی بوده؟
خب حراج تهران که بدونید بزرگترین بسا حراجی است که برگزار میشه در ایران، اما خب این هم همیشه گفته شده که دلالی و نمیدونم شیوه های رانتخاری و تقلب و پولشویی و اینا در این حراج بسیار رواج داره. حراج یک بخش کارشناسی نداره که تابلوها رو تایید بکنن، بیشتر نظر این و اون رو میپرسن. مثلا در همین حراج امسال یک کاری را از توکل اسماعیلی مشسمال ارائه دادن، گفتن که سال 1374 خلق شده. حالا میدونیم که یک سال قبل یعنی 73 مرده بوده و اصلا نمیتونست تابلو خلق بکنه. مثلا تابلو سهراب سپهری که شایعی بسیار قوی وجود داره که تقلبی است. حالا آقای علی برادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی امسال در این حراج حضور پیدا کرد و تابلو اردوگاه همایونی رو خرید. این تابلو رو پیش بینی میشد که حدود 200 تا 300 میلیون تو فروش بره، برای که اولا صدمه دیده، مرمت شده، مرمتش خیلی بد بوده و بعدم جزء کارهایی که کمال الملک پیش از رفتن به اروپا کشیده، کارهایی که معمولا قیمتی ندارن، ارزشی هم ندارن. اما آقای مراتانی این تابلو 200 میلیون تومانی رو 1,150,000 تومان خرید. بعدم گفتش که برای موزه هنرهای معاصر. حالا میدونیم که اصلا کمال الملک به اصطلاح مدرنیست نیست و ربطی به این موزه نداره اولا. بعد بنابراین هنرمندا و انجمن نقاشای رو اعتراض کردن. آقای معاون وزیر ارشاد توضیح داد که ما به این دلیل این تابلو رو خریدیم که این تابلو تنها اثری از کمال الملک است که پیش از رفتن به اروپا خلق کرده، که این البته اطلاع درستی نیست. در موزه مجلس شورای استعمارمی یک تابلو و در کاخ موزه گلستان هم یک تابلو دیگه، یعنی سه تابلو از او وجود داره که پیش از اون خلق کرده. به هر حال شایعه هایی هست که گویا پولهای رد و بدل شده و در این حال وضعیتی وجود داره که موزه هنرهای معاصر به دلیل کم بوده بودجه نمایشگاه برگزار نمی‌کنه یا هیچ اثری را نه سساره نخریده. بنابراین اعتراض ها این بود که چرا یک تابلو به اون قیمت رو این قیمت بالا خریدن و اصولا کمال الملک چه ربطی داره به موزه هنرهای معاصر و این تابلو اصولا تابلو یه ارزشی است در میان آثار کمال الملک.
البته قیمت تابلو آقای کمال الملک 1,150,000,000 تومان بود، نه 150,000 تومان. ممنونم از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودین.
منم از شما تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالند. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شدید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
سر میزنیم به دنیای موسیقی همراه با گزارش بردیا افشین. امروز بردیا مانند هر دوشنبه تقویم تاریخ موسیقی جهان رو ورق زده و چند برگ از اون رو در گزارشش روایت میکنه.
چهل و یک سال پیش در چنین روزی در بریتانیا اثری با عنوان Don't Go Breaking My Heart یا ترکم نکن در حالی که قلبم رو میشکنی محبوب ترین هفته بود. این اثری است با اجرای آواز التون جان به همراهی کیکی دی و ساخته است از خود آقای جان به همراهی یار همیشگیش در آهنگسازی و سرودن ترانه برنی توپین. التون جان هنرمند پر آوازه بریتانیایی که اون زمان 29 ساله بود برای بار اول در کشورش صاحب یک شماره یک میشد.
So don't go.
40 سال پیش در چنین روزی یکی از جاودانه‌های موسیقی سبک دیسکو در بریتانیا محبوب ترین هفته بود. اثری با عنوان A Feel Love، احساس عاشقی می کنم، این اثری است با اجرای آواز دونا سامر، خواننده و آهنگسازی که خود ملکه موسیقی دیسکو لقب داشت. هنرمندی که بهار 5 سال پیش در 63 سالگی از دنیا رفت. این اثر رو بسیاری از منتقدین هنری از جریان ساز ترین آثار تاریخ موسیقی رقصی از نظر ساختار موسیقایی به شمار میارند. سال پیش در ایالات متحده تک آهنگی با عنوان Eye of the Tiger، چشمان ببر، محبوب ترین هفته بود و برای 6 هفته بعد از اون هم در آمریکا شماره 1 باقی موند. این ماندگاری است از گروه راک و آمریکایی سوروایور و تک آهنگی است برای فیلم معروف راکی 3. You had that eye of the tiger, man, the edge. And now you got to get it back and the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean? فیلم راکی 3 یک درامای ورزشی است، اثری با نویسندگی و کارگردانی سیلوستر استالون و با درخشش خود او در نقش اصلی. تک آهنگ اصلی این فیلم بسیار در سراسر جهان اون زمان مورد استقبال قرار گرفت و تا به امروز نرخ فروشی نزدیک به 10 میلیون نسخه داشته و البته در سال 82 میلادی در 25مین دوره از مراسم جوایز موسیقی گرمی جایزه بخش بهترین اجرای گروهی موسیقی سبک راک رو نصیب گروه سوروایور کرد.
به ساعت 8 صبح و بخش خبر پایانی این برنامه نزدیک میشیم. هم ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و بخش‌های مختلف این برنامه رو روی اون ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما هستم با آخرین اخبار دومین روز از مرداد ماه.